بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. جهت عرض تهنیت محضر امام زمان علیه السلام، سال روز ولادت پدر بزرگوارشون آقا امام حسن عسکری رو صلواتی ختم فرمایید. آن مشهور کما ان غیر واحد اشتراط المازویه. ما خیلی از فقها این رو گفتن، یعنی برای من مشهور محقق. خب ان غیر واحدن همون نقل شهرته، میفرماید که هم شهرت محصل است هم شهرت منقوله. خب یکی این که من تحصیل کردم خودم شهرت رو، و یکی هم این که دیگران هم گفتن که شهرت همینه. خب ممکنه کسی بگه که بعد از تحصیل شهرت چه نیازی به اینکه ما بگیم کمان غیر واحدن، دیگه منقولش به چه کاری میاد؟ خب دیگه اجماع منقول زمانی بحث میشه از اینکه به درد میخوره، حجت نیست، مفیده، مفید نیست. زمانی بحث میشه که شما اجماع محقق نداشته باشی، خودت محصل نداشته باشی. وقتی اجماع محصلش رو خودت داری، خب منقول حتی خلافش هم باشه، یعنی شما میدونی اشتباه، بذاری کنار. اگه خودت اجماع تحصیل کردی بر الف، گیریم اجماع منقول چه الف باشه چه لا الف باشه، فایدهش چی؟ میذاریش کنار. جواب اینه که اینا یک سری مسائل اون یقین فلسفی خاص این چنینی که مطرح نیستن. اینا بحثای اطمینان های خیلی بالاست. وقتی کسی میگه من شهرت رو تحصیل کردم، ممکنه به هر حال یه احتمال مناقشه‌ای باشه که آقا شهرت رو شما اشتباهی شاید تحصیل کردید. خب من اشتباهی شهرت رو تحصیل کردم، دیگرانی که شهرت رو نقل کردن یا اجماع نقل کردن، اونها هم اشتباهی تحصیل کرده بودن که نقل کردن. خب معلوم میشه وقتی چند فقیهی، نه تجمیع زنون، یه مقدار با این متفاوته. زنون یعنی اینکه یه چیزی رو شما خودت نداری، یه چند تا مورد کنار هم میچینی که هیچ کدومشون به تنهایی که حقیقت مطلب رو اثبات نمی کنند، ولی با همدیگه اون مطلب رو اثبات می کنند. این میشه تجمیع زنون. اما اینجا اون نقلها تأیید صحت همینی که شما داری رو دارن می کنند. شما خودت یه چیزی داری، با همین میخوای حرف جلو ببری. اونا نشون میدن که اینی که شما داری و فتوات میخواد مثلا مستند به این باشه، حکم که میخوای صادر کنه مستند به این باشه، این درسته. حکم شما مستند به همین شهرت هست اگه مثلا میخواستیم با شهرت فتوا بدیم، یا اجماع محصرته اگه میخواستیم با اجماع فتوا بدیم. اونا نشون میدن که این تحصیل تحصیل درستیه. پس کمی تفاوت داره با اون مسئله تجمیع زنون، یکی نیست. خب حالا سر چی شهرت دارن فقها ها؟ سر این که آقا چون صیغه باید ماضی باشه. بعد فت تذکر الاجماع على عدم وقوعه به لفظ ابی اوکا، فرمود آقا جان برو بالاتر. عرضم که اجماع منقول داریم برای این که با مضارع و امر نمیشه، ابی اوکا نمیشه، یا اشتر منی نمیشه. خب امر که بکنه، حالا از این اشتر منی بدتر اگر مثلا بگوید لعبه، یعنی امر متکلم، لعبه که این خیلی دیگه به هر حال حالا نامعهود به نظر میرسه. ولعله لصراحته فی الانشاء از المستقبل، و شاید علت این مسئله به هم از فتوای این صراحت در اجماع برمیگرده، همونی که سابقا بحثشو کردیم که گفتیم یکی از شرایط صراحت اشتراط مازویت شاید از مصادیق همون باشه. چرا؟ از المستقبل اشبه بالوعد، فرمود که ظاهر لفظ مستقبل نمیشونه طرف قصد انشا داره. میشه با مستقبل قصد انشا داشت، توی این بحثی نداریم، با مستقبل کسی قصد انشا بکنه ظاهرا مشکلی نداره، اینو میشه پذیرفت. کسی مستقبل داره میگه خب خودم اعتقادات درونی خودمونم رجوع میکنیم، میبینیم که آجان با فعل مضارع ما میتونیم انشا بکنیم، این حرفی درش نیست. اما لفظ چی رو میرسونه؟ دوستان عنایت دارن، ما در بحث اشتراط صراحت احتمالا اینو گفتیم، ما اشتراط صراحت رو به عنوان یک مسئله عالم ثبوت داریم بررسی میکنیم، بحث عالم اثبات نیست. یعنی این نیست که طرفین اگر اتفاق نظر داشته باشن در این که ما لفظ رو با ما مثلا با مجاز و با کنایه انشاء کردیم و منظورمون بی بود، اگر اتفاق نظر داشته باشن میگیم خب پس مسئله حل دیگه، معامله درسته. قاضی برای اینکه مشخص بکنه اینا بی کردن یا صلح کردن، احکام بی رو بار کنه یا احکام صلح رو بار کنه، نیاز داشت که بگوید شما با چه لفظی انشاء کردید، لفظتون صریح در بی بوده یا نبوده که اگر در بی بوده احکام بی رو بار کنه. این نیست ابدا. بحث فقها اینه که اگر شخص اومد با کنایه انشاء کرد یا با مجاز انشاء کرد، حالا اون بحثی که داشتیم هر چی که بود با اون مجاز و کنایه انشاء کرد، اصلا معامله باطل فی لوح محفوظ، واقعا باطله، نقل انتقال ملکیت صورت نگرفته. اینو دارن میگن آقایون، ولی این که طرفین توافق دارن که مراد از کنایه مثلا بی بوده یا صلح نبوده، بی خود مثل این کنون مثلا قصد نیت بکنم با فعل ابراز بکنم، ما بگیم با فعل نمیشه، اونا که مشرع نیستن. پس الان هم ما داریم در مورد مستقبل بحث میکنیم، مستقبل آقا بلا شک میشه ازش قصد انشاء بی کرد، اینجاش مشخصه، میبینیم ممکنه طرفین هم توافق دارن که آقا جان ما داریم ابی و میگیم قصد انشاء بی داریم، طرفین با هم اختلاف ندارن، نزاعی نیست که بره دادگاه مقام اثبات باشه. بحث اینه که آجان همین که شما صیغه‌ای که به کار بردید این صیغه صریح در انشاء بی نیست، صریح در انشاء بی نیست، همین برای اینکه معاملتون باطل باشه در عالم ثبوت و واقعا نقل و انتقال صورت نگیره کافیه. پس باید هم صریح در بی باشه صیغه، هم صریح در انشاء باشه، در ادامه و در توسعه باید بگیم، ادامه هم نیست انصافا، این تطبیق نیست بر اون حرف قبلی، چون حرف قبلی این مقدار بود که صریح باشه در بی، صرف نباشه، اجاره نباشه، هبه نباشه، این رو داشتی میگفتیم، میگیم آقا جان علاوه بر این که در بی حقیقت باشه باید تو انشاء بی حقیقت باشه، صریح باشه. خب مضارع لفظش صراحت در انشاء رو نداره. از المستقبل اشبه بالوعد، اما مستقبل بیشتر به این میخوره که طرف داره وعده میده که آقا جان من میخوام این لطف رو در حقت بکنم، قرار من اینو به شما بفروشم، یه روزی از روزها به شما میفروشم. خب این اخبار اصلا انشاء نیست. عرض کنیم که قصد و قصد اینو دارم، خب بله انشاء وعدم اگر باشه، یعنی شخص بگه که من دارم انشاء وعد میکنم، بازم به درد ما نمیخوره، چون انشاء تملیک باید بکنه. والامر آقا اشتر منی چرا درست نیست؟ باید الامر استدعا لا ایجاب، امر که دیگه خب میگه که بیا بخر، این چیزی که انشاء میکنه درسته، اما انشائیه، اما انشاء چی؟ انشاء این که بیا بخر، نه اینکه من به شما فروختم، یعنی بیا کاری بکنیم که نقل و انتقال ملکیت صورت بگیره، نه اینکه کاری میکنم که نقل و انتقال ملکیت صورت بگیره. خب پس به درد نمیخوره. ما ان قصد الانشاء بالمستقبل خلاف المتعارف. اشکال بعدی اینه که آها، همون بحثای قبلی تعصبات بکنیم، به قدر متیقن اکتفا بکنیم. آقا جان متعارف اونی که وجود داره اینه که برای انشاء از ماضی استفاده میکنند، از مضارع استفاده نمی کنند. پس یه مشکل صراحت داره، یه مشکل هم بحث اینه که از قدر متیقن خارجه، قدر متیقن. پس دوتا اشکال وجود داره. خب چند بار بحث قدر متیقن مطرح شد دیگه، تو بحث عربیت تأثیر رو اونجا مطرح کردی. و ان القاضی فلکامل والمهذب عدم اعتبارها. ابن برج تو که تو کتاب معروف خودش، هم کامل خودش هم مهذب خودشون، یه مهذب خالی داریم، المهذب البارئ داریم. المهذب البارئ مال ابن فهده، مهذب خالی مال قاضی ابن برج. خب ایشون گفته که مازویت شرط نیست، لعله الاطلاق البیع و التجاره. چند تاش منجر دلیل میاره، فهمد احل الله البیع مطلق، تجارتا انتراز مطلق، اوفو بالعقود عامه. مرحوم شیخ زیاد تمسک به اوفو بالعقود نمی کنه، این اصلا از اون جایی که کم داره، ولی خب برای اینجا هم آورده که اوفو بالعقود عام شامل همه عقود میشه. حالا باید دید دیگه، حالا اون بحثه که آیا الفلامه اون عموم العقود به چه حسابیه دیگه، به حساب همه افراد و اینا، این بحثای خودشو داره که آیا میتونیم با این تمسک بکنیم و قید محتمل رو برداریم. یعنی ما قید مازویت رو مثلا اگر شک کردیم، شما میتونید با عموم بردارید یا نه، عموم مال عقود ثابت و شرعیه است که شرعیتش باید محرز بشه. و ما دل فی بیع الابق، یه بحثایی که در مورد بیع آبق یه روایت هایی داریم، عرضم که من خود روایت رو براتون بیارم از رفاعه است. سألت ابا الحسن موسی علیه السلام قلت له ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریه الابقه و اعطیهم الثمن و اطلبها انا؟ قال لا یصلح شراءها الا ان تشتری منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم اشتری منكم جاریتكم فلانا و هذا المتاع بکذا و کذا درهما فان ذلك جائز. خب میگه آقا جاریه فراری رو میتونم بخرم، حضرت فرمان که اگر زمیمه بهش نباشه جایز نیست، اما اگر زمیمه بود اشکالی نداره. همون بحث که دیگه تو لومه خوندید دیگه، باید یادتون باشه که عبد آبق یا جاریه آبقه رو میشه با زمیمه معامله کرد. تو بحث اشتراط قدرت بر تسلیم مبی اونجا از مصادیق قرار اونجا خوندید، حضرت فرمودن که آقا شما میتونید یه چیز زمیمه کنید، یه قوطی کبریت، یه مثلا آچهار، حالا یه چیزی، حالا یه جعبه دستمال کاغذی، یه چیزی که قیمت مالی داره، میگی که اشتری منکم جاریه تا کم فلانا و هذا المتاع بکذا و کذا درهما. خب این اشتری خب فعل مضارع دیگه، خب دلالتش دلالت خوبیه. عرض کنم که انصافا دلالتش دلالت قویه. بله عرض کنم، خب حضرت کاملا معلومه که دارن یاد نمیگن اینطوری میتونی با اونا معامله بکنی. حالا اینکه بعضی ها گفتن حضرت در مقام بیان اصل جواز عبد آبق بودن که مع زمیمه ولی قدرت بر تسلیم نیست، استثناءن بیعش جایزه، در مقام بیان شروط صیغه نبودن، این حرف حرف خیلی ضعیفیه. حضرت دارن قشنگ میگن آقا اینطوری باش حرف بزن، بگو مالک جاری اینطوری بگو. خب این کامل داره مضاربه میگه. خب اینم از این. باز روایت دیگه ای وجود داره در مورد فروش شیر در پستان، عرضم که خانوم، شیری که در پستان خانوم هست و میشه معامله کرد یا نه. ببینم اینجا روایتشون نزدیکی ها هست. روایتش اینه. سالتو ان اللبن یشترا و هوا فزر قال لا الا ان یهرب منه. حالا این لفظش رو داشت که توش موندم، یه لفظی دارم ببینم، یه لحظه لغتنامه رو نگاه بکنم. بله ظاهرا اینه اسکروجه. بله اسکروجه، یه لحظه ببخشید اینجا بگو. بله اسکروجه ظاهرا اینه. حضرت فرمایید که حالا معناش دقیقا نمیدونم، حالا یه مقداری هرچی که هست یه مقداری حالا ظاهرن حلق بشه دوشیده بشه، حالا چه مقداری ظرفیه چه دقیقا نمیدونم. فیقود اشتر من نیاز لبن الذی فی الاسکرجه و ما فی زروعها به ثمن مسمى فان لم یکن فی الزرع شیئون کان ما فی الاسکرجه. خب این همون بحثیه که باز در مورد غرر مطرح میشه. آقا ممکنه غرری باشه. خب فهمان که اگر غرری هم باشه برای راه فرار از غرر، روایت این رو حالا به ما یاد داده. شبیه همه که تو بحث عبد آبق هست، در عبد آبق میگن خریدار اگر عبد رو گیر آورد که گیر آورد، اگر عبد رو گیر نیاورد به هر حال اون پولی که داده در مقابلش اون قوطی کبریت رو گرفته، یه چیزی هست. اینجا میگن خب آقا غرر دیگه، ممکنه به هر حال معلوم نیست این خانم شیر در پستانش بیاد نیاد، چقدر بیاد معلوم نیست. یعنی آقا جان یه مقداری شیر رو از پستان این زن بگیری، خب به هر حال در یک ظرفی که این موجوده، قطعا موجوده، اون شیری که در پستان شاید معدوم باشه اینو معامله بکنید. بعد اگر در پستان زن شیر بود که هیچ، اگر هم در پستان زن شیر نبود اون پول در مقابل معدوم و باطل نرفته باشه، پول در مقابل اون مقداری از شیر که دوشیده شده. پس اینا راهکارهایی هستند که برای فرار کردن از غرر اهل بیت احیانا یاد دادن، ولی خب ظاهرا تعبدی دیگه، یعنی منحصر در مواردشه. اولا که برخی از فقها اینا رو قبول ندارن، خب این عرضونم که اختلافیه که اصلا این درسته یا درست نیست. برخیشون حالا در مورد اونایی که به توتمنی همین روایت ظاهرا روایت مزمره است، روایت مزمره ایه، این یه اشکال. و حتی روایاتی هم که قبول داریم مثلا در عبد آبق همه ظاهرا قبول دارن که عبد آبق رو باز زمینه میشه معامله کرد، اون هم باز ارزم که مورد خودشه، نمیشه توسعه داد موارد دیگه. ولی خب حالا اهل بیت در مواردی مثل عبد آبق این ها به ما اجازه دادن که این کار رو بکنیم، این غرر رو یه جوری مسمالی کنیم به پیچانی. خب حالا محل شاید اون لفظ اسکروجه، اون روایت اسکروجه اینه. حضرت فرمودن که اگر بخواد شیر رو در پستان بفروشه جایز نیست. لا الا مگر اینکه ایوه لبا لکه من ها اسکروجه. یه مقدار اسکروجه یه زرد شیر به دوش از این زن دوشیده بشه. فیقول طرف میگه که اشتر منی هازا لبن الذی فی الاسکروجه و ما فی زروعها به ثمن مسمى. حضرت میفرمان که این لبنی که در اسکروجه هست و اینی که در پستان های زن هست مجموع اینها رو بخر، مثلا به فلان ثمن مسمى، فلان مقدار، که ثمن مسمى در مقابل مجموع شیر دوشیده شده در اسکروجه هست و شیری که در پستان زن. فعلم یکن فی الزرع شیئان، اگر هم شیر در پستان نبود کان ما فی الاسکروجه، اونی که در اسکروجه هست این در مقابل ثمن مسمى همین قرار میگیره دیگه، باطل نیست. خب غرر رو یه جوری دارن حضرت اینجا میپیچونن یاد میدن. حالا محل شاهد اینه که میگه فیقول اشتر منی، طرف میگه که اینو از من بخر با فعل امر. با فعل امر اینجا حضرت فرمودن که او به شما اینطوری میگه. خب اینو حالا اگر بخوایم استدلال بکنیم، استدلالش روشنه که با فعل امر حضرت اینجا یاد دادن که میشه بیع و انشاء کرد. فتعمل یک کمی داره که حالا معلومه، فکر کنید میفهمید فتعملش کجاشه. اینی که لبن فزر من الایجاب به لفظ المضارع، شیخ محموده به لفظ المضارع، این باید که مخونیم لفظ مضارع نبود، لفظش امر بود، لفظش لفظ امریه. حالا نمیدونم، باید اون یکی روایت ها هم آدم ببینه، شاید یه روایت دیگه هم داشته باشیم که عرضم که فعل مضارع داشته باشه، ولی ظاهرا اونی که در مورد لبن فزر فعلش مضارع نیست، فعلش امر. خب اطلاق بیع و تجارت، عموم عقود، روایات بیع آبق و لبن فزر، یه شاهد دیگه هم باز برای ابن براج هست. فهبا ما دل علیه فن نکاح، و ما در مورد نکاح ما روایت داریم. خب روایاتی که در مورد نکاح داریم، اینجا مثلا یه روایتیه، میگن اتزوجو که متعتن علی کتاب الله سنت نبیه، مثلا این روایتی. خب اتزوجو که و فعل مضارع، حالا شاید روایت های دیگه هم داشته باشه. حالا این کجاش فهواز؟ فهواز از این جهته که خب عقد نکاح عقد حساسیه، یک سری روایات هم داریم اتفاقا در مورد اینکه نسبت به فروج احتیاط بشه. علت احتیاط هم اینه که برحال منشأ تولد نسل، یک کسی برحال متولد میشه از دشمنان امیرالمؤمنین نباشه، از شیعان امیرالمؤمنین باشه، از موالیان امیرالمؤمنین باشه، خب طهارت مولد داشته باشه، مهمه برای این مسئله، مسئله حساسیه. ولی در بیع اینقدر حساسیت وجود نداره. پس اگر در نکاح میشه با مضارع ما این چیز عقد انشاء کرد، پس در بیع به طریق اولا میشه با مضارع عقد و انشاء کرد. ولا یخلو هذا من قوه، شیخ میفرماید که این حرف ابن براج از اون حرف مشهور قوی تر. خب لو فرض صراحت المضارع فی الانشاء علی وجه لا یحتاج الی قرینة المقام، میگه خب برحال منم از مشهور که به این راحتی دست بر نمیدارم، اسم من شیخ انصاریه، همه دیگه منو شناختن، میدونن که چقدر برای فتاوای فقها خصوصا مشهور اینا احترام قائلم، یه جوری جمع میکنم و این همه ادله. میگم آقا جان دلیل مهمی که در مورد چیز وجود داره، مشهور وجود داره، اون نظر مشهور، مسئله صراحت. مسئله تأثیر رو میذاریم کنار، مسئله صراحت مسئله مهمیه. آقا جان ما اونو باید از دست ندیم، جمعش میکنیم، میگیم مضارع صریح. اگر مضارع مضارع صریحی بود، حالا ایشون مضارع میگه احتمالا امر هم مد نظرشون باشه دیگه، اینو باید دید یه جوری به هر حال حالا روش تأمل کرد. عرضم که اینو باید ببین. خب لب فرز از صراحت المضارع میگه باید مضارع طوری باشه که صریح باشه، یعنی خود لفظ مضارع کاملا معلوم باشه که این داره انشاء میکنه بی رو، و از قرائن مقامیه این در نیاد، گاهی اوقات از قرینه مقام در بیاد، از جمله هایی که قبلش گفتن، حرفای قبلی که گفتن، فضایی که توش وجود داره، که ایشون ابی او میگه به قصد انشاء به، این کفایت نمیکنه. اما باید نه خود لفظ ابی او با اون جمله هایی که توش وجود داره، الفاظی که توش وجود داره، مثلا ذکر سمن، ذکر مسمن، شروط بی، اینا برای مجموعه نشون بده که ایشون ابی او رو به قصد انشاء بی میگه. خب ما سابقا گفته بودیم قرائن لفظی داخلیه اگر دست به دست هم بدن یه دونه صراحت ازش در بیاد کفایت میکنن. خب اینم فرمایش برمشه خدمت الله علیه که یه جوری جمع کردن بین خیلی از ادله. حتی اما فقط همه ادله اینجوری جمع نشد، برخی از ادله زمین مون، یکی از اون ادله اجماع علامه بود، اجماع علامه اونم برای شیخ مهمه در تذکره، اون این تو این جنبندی زمین مون. شما که برای شیخ انصاری هستیم، ما شما رو شناختیم، به این راحتی حاضر نمی شدی از اجماعات منقول دست برداری. خب این یالایه. یه احتمال دیگه هم وجود داره تو فتح عمل، اونم این که راست انصافا اگر قرار باشه کسی بگوید که آجان پاتلت خود مزاره ناسازگار با انشاءه و ظاهرش وعده دادنه، اینو ما چطور بتونیم ازش صراحت در انشاء از لفظش در بریم؟ مصیبت. یعنی نوعا این قرائن نشون میدن که آجان این مضارع برای انشاء بیت. اگر کسی در خود شکل ظاهری مضارع مناقشه بکنه که این شکل ظاهریش نشانگر انشاء عقد نیست، احتفاف قرائن لفظیه واسه این صراحت آوردن این مقدار تصورش سخته. اون چیزی که نوعا بنابر قبول این که مضارع صریح نمیتونه باشه در انشاء به نظر میرسه اینه که فقط با قرائن مقامیه صریح در انشاء میشه، با قرینه الفاظ داخلیه دیگه صریح در انشاء پس نمیشه. مگه این کسی از اول بگه که نه آقا جان خودش صریح در انشاء مستقیم میتونه باشه، که به نظرم همین میرسه. بحث بعدی بحث اینه که ترتیبه. آقا جان آیا ایجاب بر قبول لازم باشه یا لازم نباشه؟ الاشعر کماقی ایشون عرض کنم که الان معلوم نیست خودشون هم این رو احراز کرده باشن، من چنین چیزی هست رو گفته شده، شاید خودشون هم باز احراز کردن اشعر رو. عنایت دارید اشعر از مشهور ضعیف داره، جهتش هم که میدونید لزوم و تقدیم ایجاب علی القبول، اول باید ایجاب بیاد بعد قبول. خب ظاهرش در بی داریم بحث میکنیم، اما این حرف در سایر عقود هم میتونه بررسی بشه. و بهی سر رهف الخلاف و الوسیله و السرائر و تذکره کما عن الایضاح و جامع المقاصد. عرضیم که به این تقدیم تصریح شده، نه به اشعر بودن، به تقدیم تصریح شده در خلاف شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه، سرائر ابن ادریس، تذکره علامه، کما اینکه از ایضاح فخرم نقل شده و جامع المقاصد هم همین مال کرکی. خب چرا؟ و لعله الاصل بعد حمل آیه وجوب الوفا علی العقود المتعارفه. خب اصل همینه دیگه دوستان، عنایت دارن ما اگر شبهه حکمیه داشته باشیم در مورد اینکه یک عقدی ذو اثر هست یا اثر نداره، استصاب عدم ترتب آثار میگه که این عقد فاسده، این اصل. خب میگه آقا جان شما ادله لفظی داری، پس چرا میری سراغ اصل عملی؟ وقتی اصل لفظی داری، دلیل لفظی داری، نوبت نمیرسه به اصل عملی. مطلق جان نها این دلیل لفظی مقاصر از اثبات مدعاست. چرا؟ بعد اون آیه که گفته اوفو بالعقود، اون انصراف داره به عقود متعارف که در اونها اول بی میاد، ایجاب میاد، بعد قبول. از لفظ العقود ما اینو برآوردش میکنیم. شیخ کلمه انصراف رو به کار نبرده، ولی وجه فنی این حمل آیات وجوب الوفا علی العقود، این حمل حالا ما تو کلاسیم، اگر تو کارگاه بود از دوستان میپرسیدم، رفقا رو وادار میکردیم که ما جواب بدن این یعنی چی، این حمل چه جور حملیه، این حمل اصطلاحش چیه، خودمون گفتیم اینه، ولی شما باید بتونید خودتون در برید، این باید در توانمندی شماها باشه. این هم ظاهره که بحث انصرافه. فقط یه مشکلی که اینجا وجود داره، ما اصلا اینجا موندیم این انصراف از کجا شیخ داره میگه؟ آیا عقودی که در اون قبول بر ایجاب مقدم میشن کمن؟ ما احساس میکنیم کم نیستن تو بازار. تو بازار خیلی از اوقات ما خودمون که بدیم معاتات معامله میکنیم، اول پولو میدیم، یعنی اول مشتری با دادن ثمن انشاء قبول میکنه، جناب بایه با گرفتن ثمن یا با دادن مثمن انشاء ایجاب. خیلی از اوقات اینطوری. این یک. ثانیاً گیریم که اصلا غلبه وجود داشته باشه که اول ایجاب میاد بعد قبول میاد، خب غلبه وجود که منشأ انصراف نیست، اونی که منشأ انصراف غلبه استعمال، کثرت استعمال، اون منشأ انصراف. مگه اینکه شیخ رحمت الله علیه بخوام بفرمانی که آقا جان نه، غلبه استعمالش هم اینه، یعنی مردم وقتی عقد میگن مرادشون از عقد چیه؟ اون عقودی که در اون اول ایجاب میاد بعد قبول میاد، همینه که برای رائج، همینه که رائج وجودن، در استعمال هم همینه. خب فیه نظرو، این خیلی جای تعمل. آقا پس اوفو بالعقود،
که مشکلش انصرافه. وقتی انصرافه خب ساکته نسبت به ما نحن فی، یعنی جایی که اول قبول بیاد بعد ایجاب، نسبت به این ساکته. و وقتی ساکته خب نوبت به اصل عملی میرسه دیگه، همون کاری که شیخ کرد. میگه آقا جان مطلقات چیکار کنیم؟ که اطلاق البیع و تجاره فی کتاب و سنت، تو روایات آیات اینقدر لفظ بیع و تجارت اومده. میگه این مطلقاتش هم باز همشون ناظرن به اون فرد داش، همشون انصراف دارن به اون فرد متعارف. من نمیدونم یعنی واقعا زمان آقایون هیچ چنین انصرافی بوده، ما که به ذهنمون خطور نمیکنه، چون ما زیاد میبینیم اول قبول میاد بعد ایجاب میاد. خب و زاد بعضهم، این استدلال اول. پس استدلال اول شد اصل، بقیه ممهد جریان. اصلا مسئله انصراف دلیل بر اشتراط تقدیم ایجاب به قبول نیست، فقط مسئله انصراف مانع از اینه که شما بتوانید با ادله لفظی عدم اشتراط تقدیم قبول بر ایجاب اثبات بکنید. همین، اینا میگن که نمیشود عدم اشتراط اثبات کرد. خب ما که دنبال این نیستیم، ما دنبال این هستیم که چطور میشود اشتراط رو اثبات کرد. چیزی که اشتراط رو اثبات میکنه اصله. خب پس دوستان در اصلاً کارا تقریری هر چیزی باز خودشون میخوان بلویسن تو مباحثه، این نکات رو طبعا در نظر خواهند داشت. دلیل دوم، زاد بعضهم ان القبول فرع الایجاب فلا يتقدم عليه و انه تابع له فلا يستحق تقدم عليه. دلیل دوم، حالا ما اینو یکی میکنم، میگه که آقا جان ماهیت جایگاه قبول اینو میگه. آقا این عقودی که ما داریم اینا یک سری ماهیت های مخترعن. لفظ ماهیت تسامحاً به کار میبریم بخاطر اینکه ماهیت در فلسفه برای معقولات اولا به کار میبرن، نه برای معقولات ثانیه. حالا ما برای معقولات ثانیه هم به کار میبریم. در حال این ماهیت مخترع است. این ماهیت مخترعه باید ببینیم اون مختره و اون کسی که اینو اعتبار کرده چجور اینو اعتبار کرده. فرماید ذات جایگاه قبول، حقیقت قبول اینو اقتضا میکنه که حتما اول ایجاب بیاد و قبول بعد بیاد. خب این دلیل اینه. حالا وقتی میگیم چرا، توش دوتا تعبیر مطرح کرده. فرموده که آقا جان جایگاه قبول جایگاه فرعیت یک، جایگاه تبعیت دو. فرعیت و تبعیت تفکیک داره. فرعیت عرض کنم که اینه که در مقابلش یک چیزی حتما اصله، که انهو عرض کنم که در طول هم قرار داره. تبعیت هم که داره میگه این یه مقدار باید با روی تفاوتهایی رو تصور بکنیم. مصیبتی هم هستا عرض کنم که ما خیلی حالا تو تصورش راحت نیستیم، ولی چاره نیست از بابی که ظاهر کلام شیخ اینه که اینا دوتا عرض بکنم. تبعیت ممکنه دوتا چیز در عرض هم باشن، از جهت وجودی در عرض هم باشن، اما این اول بیاد بعد اون بعد بیاد. اما وقتی فرعیت میگی، فرعیت نیه که نه اصلا این ده حتما در طول اونه. حالا یه چنین چیزی به ذهن ما رسید، وگرنه حالا خیلی هم تعدیلمون قرص نیست. یعنی اینجا ما اگر هم اصل مدعا رو بپذیریم یه حقیقت بیشتر اینجا احساس نمی کنیم. خونم این که جایگاه قبول اینه که باید بعد ایجاب بیاد، چون ماهیت قبول یعنی قبول یه دونه ایجی چیز دیگه، که یه چیز دیگه همون ایجاب هست. همین دیگه تبعیت و فرعیت ما خیلی نفهمیدیم فرقشون چی. میگه آجان اول باید تا ایجاب نباشه اصلا قبول معنا نداره. این هم یک چنین دلیل. دلیل سوم بر اشتراط، حکی عن غایت المراد عن الخلاف الاجماع الی. نقل شده که شهید اول در غایت المراد نقل کرده از شیخ طوسی در خلاف مطلب اجماعیه. ولیسا میگه من خودم یه خلاف رو نگاه کردم. چی تو خلافه؟ اون وقت خلاف نگاه کردید اینه، لیس فل خلاف یا از المسئله الا ان البی مع تقدیم الایجاب متفق علیه فیؤخذ به. اما ما که نگاه کردیم شیخ اینطوری نگفته که اجماعا یا مثلا حالا بگیم اتفاقا باید ایجاب قبل قبول بیاد. شیخ اینطوری گفته، گفته اگر ایجاب قبل قبول باشه اتفاقا درسته، نه اینکه اگر قبول پیش از ایجاب بیاد اتفاقا باطله. اینو نگفته شیخ. پس با هم فرق داره. میبونه که طرف میگه که آقا جان اگر اول ایجاب بیاد بعد قبول بیاد اتفاقا درسته، پس باید اول ایجاب بیاد که ما قد یقین داشته باشیم که معاملمون درست. این در حقیقت برگشتش به اینه که اگر قبول قبل از ایجاب بیاد شما شک میکنید درسته یا درست نیست، رجوع میکنید و اصل عملی میگه درست نیست. این استدلال برگشتش به همون دلیل اول، برگشت به دلیل اول، یعنی مسئله اصل، اصل عمل. اما اگر شیخ اینطوری که شهید نقل کرده واقعا گفته بود، اینطوری میفرمودن که آقا جان اتفاقا باید قبول بعد از ایجاب بیاد، تو وقت این دلیل مستقلی بود، فهم فرم پیاخذ و به فراج خلافن لشیخ خلافن داری فراج. میگه ها روزا میگه خب نگاه که به خلاف، خب خلافن لشیخ المفتوح فی باب النکاح. من یه لحظه فکر کردم این باید همه خلاف قبلی بودم چون الفلام نداره. بله بفرمی.
الان پس این نکته ای که دارن شیخ میفرمایند، میفرمایند که ما از این طرفشو الان دیدیم که اگه ایجاب اول بیاد معامله درست و اجماع برش هست، ولی نسبت به برعکسش اجماع ندیدن دیگه، درسته؟
معلوم نیست، مشکوکه، چون مشکوکه خب اصل نگه درست نیست.
یعنی همین نکته ای که از خلاف مطرح کردن اینجوری شیخ بهش اشکال کرد.
بله پس در حقیقت شیخ نگفته در خلاف که اتفاقا اگر قبول مقدم بشه باطله، میگه چون اگر قبول مقدم بشه مشکوکه بنابر اصل باطله. خب خلافاً لشیخ فی المبسوط فی باب نکاح، شیخ در نکاح مبسوط خودش گفته تقدیم جایز، تقدیم قبول برای جواب درست. و این وافق الخلاف فی البیع، البته تو قسمت بیع خلاف نظرش اینه که باید اول ایجاب بیاد، اما بعدها که به کتاب نکاح رسیده عدول کرده گفته نه میشه اول قبول بیاد بعد ایجاب بیاد. خب معلوم بشه که کتاب نکاح رو شیخ در موقعی که خلاف رو مینوشته نکاح رو بعد از بیع نوشته. بل ظاهر کلامه عدم الخلاف فی صحت بین الامامیه، بعد ظاهر کلام شیخ در نکاح مبسوط اینه که من عذر میخوام این وافق الخلاف فل بیع که گفتم احتمال میدم اشتباه لغوی شد، علاوه که در بیع مبسوط مثل خلاف گفته باید اول ایجاب بیاد، در نکاح مبسوط گفته میتونه ایجاب بعد بیاد. خب نکاح مبسوط رو بعد از بیع مبسوط نوشته، اینو باید میگفتم، احتمال میدم یه لحظه اشتباهی گفتم ولی اصلاح. بل ظاهر و کلامه این اونی که در نکاح مبسوط گفته اینه که عدم الخلاف فی صحت بین الامامیه، همه فقها اتفاقا قائلن، اتفاقا اتفاق بر این است که تقدیم قبول بر ایجاب درسته جایزه. چی گفته؟ بعد ما ذکر ان تقدیم القبول به لفظ الامر فی النکاح و این یقول الرجل زوجنی فلان اجائزان بلا خلاف قال اما البیع فانه اذا قال بانيها فقال بتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين. خب ایشون در بحث نکاح گفته که مرد می تواند با امر انشاء بکنه، بگوید که مثلا به پدر دختر بگوید که زوجنی فلانه. خب اگر پدر دخترم قبول کرد حل. خب اینا گفته اشکال بلا خلافن حل. خب میدانید در نکاح مرد قابله، زن موجبه، زن یا ولی زن یا وکیل زن موجبه، خود مرد قابله، زن یا ولیش یا وکیلش موجبه. خب پس ایشون گفته که آقا جان تا تقدیم قبول به لفظ امر جائزون بلا خلافه. اینو در بحث نکاح همونجا ادامه داده، گفته در مورد بی میتواند بگوید بعینی ها، میتواند بگوید که آقا جان بعینی ها، اونم اگر برگشت گفت به تو که ها بعینی ها رو کی میگه؟ مشتری میگه دیگه، واضحه. بی ظاهرش فروختنه، بارها گفتیم بی به معنای فروختنه، بی به معنای خریدن حقیقت متروکه. ظاهر بی اینه که یعنی فروختم، پس کی میگه به اینی ها؟ فلان جنس رو بنده فروش ها برمیگرده به جنس ها، به اون دختره برنمیگرده، فلانه برنمیگرده، زنه که نمیفروشم ها، به فلانه برنمیگرده، کنیم به کالا، خب به سلعه برمیگرده، سلعه کالا. قاله رو کی میگه به اینی ها؟ مشتری میگه، یعنی مشتری اول قبول بیع و انشا میکنه با صیغه ام، بعدم با این میگه به اتوکه ها. ایشون فرموده صح عندنا و عند قوم من المخالفین، نزد ما و نزد قومی از مخالفین صحیحه. خب عنایت دارید عندنا ظهورش در چیه؟ ظهورش اینه که یعنی همه فقهای ما قائلن به اینکه میشه با این شکل معامله کرد، همه فقهای ما. قال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب عندها، بله برخی از فقهای عامه گفتن که اول باید ایجاب بیاد، یعنی بایه باید انشاء بکنه نه مشتری. خب تموش فرمایش مبسوط کیف کان فنسبت القول الاول الى المبسوط مستندت الى کلامه فی باب البيع. مد این که گفتن شیخ از مانعین تقدیم قبول بر ایجاب بوده، این با توجه به حرف شیخ در بیع مبسوط و در خلافه، اما اونی که شیخ در نکاح مبسوط گفته فکلامه صریحا فی جواز تقدیم، ایشون صریحا میگه که نه تقدیم قبول بر ایجاب درسته، یعنی بقیه فقها هم داره نسبت میده. کل محقق رحمه الله شرایع، محقق هم در شرایع همینو گفته، و علامه فی التحریر و شهید انتفاع از کتب ما و جماعت ممن تأخر عنهما، که دیگه ادله شون ان شاء الله فردا بررسی بشه. خب